برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید عزیز.
ببخشید، من بسیار حالا پیش خیلی خوشحالم دارم با تو صحبت کنم. اصلا نمیتونم الان دهنم تکون نمیخوره اصلا که.
پس این صدا
من عاشقانه شما رو دوست دارم.
خب دیگه بفرمایید. صبر کن مرد، صبر کن. حالا شانس منو ببین که کسی که عاشقانه منو دوست داره یک مردی است که اصلا نمیتونه حرف بزنه، صداش از یه جایی در میاد چون دهنش تکون نمیخوره دیگه. خب دیگه من و تو معلومه خیلی بار سنمون بالا باشه. چه خبر عزیز؟ ممنونم از محبتت. جان بگو عزیز.
آقای دکتر ببینید، من الان نمیدونم از کجا شروع کنم. من دو تا سوال از شما داشتم، یکیش تحصیلی، یکیش هم شخصی و خانوادگی. سوال اولم اینه که ببینید، من دانشجوی رشته مشاوره هستم توی یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران، بعد شاگرد اولم، بعد برای فکر کنم اطلاع داشته باشه، من الان دیگه ترم آخرم. میدونید که مثلا کسایی که نفر اول و دوم و سوم باشن، خب میتونن بدون کنکور برن فوق لیسانس. بعد
خب چند سالت عزیزم؟
من 21 سالم.
اوکی عزیزم، برای که یه ذره آروم بگیری، یه ذره حواست و چیزای کم اهمیت پخش کنم، چند تا خواهر برادر داری؟ چندمی هستی عزیز؟
بله، من فرزند اولم، یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم.
چقدر کوچیک‌تر عزیز؟
7 سال کوچیک‌تر.
اوکی، حالا برگردیم سراغ درسی که میخونی، عنوانی که یعنی لیسانسی که میگیری چی عزیز؟
ببینید، لیسانسم راهنمایی و مشاوره است.
اوکی، ولی در چه چارچوبی؟ کودکانه یا اصولاً موضوعای زندگی زناشویی یا اجتماعی؟ چون من این تقسیم بندی رو نمیدونم. اونجا تاکید روی چی عزیز؟
ببینید، رشته مشاوره توی برای کارشناسی به صورت جنرال هستش و توی مقطع ارشد تا گرایش پیدا میکنه. یکی فامیلی، یکی تحصیلی، یکی هم در واقع شغلی، که البته این ست گرایش در فوق لیسانس هست که ما انتخاب بکنیم. در کارشناسی به صورت خیلی جنراله که خود مشاورم، خب خودتون خیلی اطلاع دارین دیگه، جزی از روانشناسی عمومیه که خیلی جنراله. بعد من توی دوره من توی یعنی شخصی که اومدم برای دانشگاه خیلی از خونمون بوده، بعد ولی خیلی درس خوندم، یعنی به خاطر اینکه اومدم اینجا، وقتی اومدم اینجا به خاطر اینکه خیلی از خانواده دور بودم و هیچ امکاناتی نبوده، فوق العاده درس خوندم. من معدلم 19 خورده ایه. بعد حالا سوال اصلی من از شما اینه که ببینید، دانشگاهی که من هستم یکی از، حالا شاید نخوام اسمش رو بگم، یه دانشگاهی که زیاد مطرح نیست، یکی از دانشگاه‌های درجه دوم یا سوم حتی تو کل ایران. بعد برای ارشدم به من گفتن تو میتونی تو همین دانشگاه بمونی بدون اینکه کنکور بدی، یعنی لازم نیست شما کنکور بدین، چون شاگرد اولم هستی میتونی تو این دانشگاه.
من همینجا بذار صبر کن عزیزم. من اصولا با اینکه آدم ها وقتی لیسانس میخونن فوق لیسانس همونجا برن، یا فوق لیسانس میخونن دکترا همونجا برن، به این دلیل مخالفم که معمولا موضوعی که هست اینه که همون استادا هستن، برخی از وقت حتی درس ها هم تا حدودی حتی با همون نام یا کمی تفاوته. بنابراین شما در دوره فوق لیسانس اگر یه جای دیگه برید، از 10 تا استاد به اندازه 10 تا یاد میگیرید همونجا ببینید، از 10 تایی که قبلا داشتید به اندازه یکی یا دو تا. و به همین جهت است که در امریکا دو تا اتفاق میفته، یکی این جابجایی رو تو بستا ترجیح میدن، دومی که معمولا اون کسی که از دانشگاه خودشون فارغ التحصیل شده رو به عنوان اینکه اونجا درس بده نمیپذیرن. و به نظر من عزیز، اگر میخوای تو این رشته بمونی، اگر میخوای خوب بخونی و خوب تا به حال خونده باشی، جرأت اینو داشته باش که امتحان ورودی یا کنکور کارشناسی ارشد تو یه جای دیگه بده، و معمولا هم یه جای احتمالا در همون چارچوبی که خودت میدونی معتبرتر. ولی برای اینکه راحت باشی و بی استراب و نگرانی و فشار باشی بخوای بری همونجا، رو باش موافق نیستم عزیز.
آها شما موافق نیست. آخه میدونین چیه؟ ببینین تو هر تصمیم گیری و خودتون میدونید که ما باید گزینه های مثبت و منفی کنار هم بذاریم و هر کدوم که میچربه اون رو انتخاب بکنیم. الان شما دقیقا حرفتون رو من قبول دارم که اساتید توی کارشناسی ارشد همونا اساتید، همون اساتیدی هستن که توی دوره کارشناسی هستم، اینکه خب شاید چیزی خاصی نتونن اضافه بکنن به دانش دانشجوها. ولی من مثلا میخوام ببینم که ببینین، من چون بالفرض فرض کنین شما هفته فوق‌العاده درس بکنین، فوق‌العاده تلاش بکنین، بعد مثلا نفر اول باشید، بعد بیاید مثلا بگید که خب اینا به کنار صفر، دوباره مثلا من بخونم برای کنکور که دوره فوق لیسانس مثلا بلفرض یه جایی رو بیارم، یعنی تمام این تلاش احساس میکنم
نه. عزیزم نه ببین، اون فرضت غلط. اون فرض یه کسیست که میخواد از ببین عزیز، تو پسر باهوشی هستی ولی آدم مضطرب و نگرانی هستی، میخوای به جنگ اضطراب و نگرانیت بری. این که برگردی بگی من رفتم مثلا هفت ترم یا هر چی خوندم بعد یه دفعه بشه صفر، کی گفته میشه صفر؟ تو لیسانس تو میپذیرن پس صفر نیست. درست هم میذارن در مقام به هر حال خط اولی که از هر کسی دیگه از هر جای دیگه لیسانس گرفت. حالا میگن بیاد یه امتحانی از شما میکنیم ببینیم از وسط شما 10 نفر اون یه نفر یا 5 نفری که میخواییم بر بگذینیم تو هستی یا نیستی. بنابراین از این چالش نترسید، ضمناً یه مقدار آگاهی های شما رو زیر سوال میبره و بعدم زمینه‌ای میشه برای اینکه بعدم بتونید درس بخونید. تو اگر به حرف من توجه کرده باشی عزیز، بهت گفتم اگر میخوای تو این رشته بمونی و میخوای باسواد باشی و وقتی میری کار میکنی به عنوان یه آدم آگاه باشی که دانششو داری نه اینکه دانشنامه‌شو داری، خب اون یه بحثه که حالا اگر دنبال مدرکی که بعدن مدرکو بگیری باهاش مثلا هر کاری میخوای بکنی که خیلی از اوقات هم خیلی کارام باش میشه کرد رو انجام بده، اون یه قصه دیگریست. ولی اگر تو میخوای در یه رشته‌ای بعدن کار بکنی، بهتره از همه موانع بگذری، همه تستا رو پشت سر بگذاری. من به دوتا فرزندم همیشه حرفم این بوده، تو اون رشته‌ای که میخواید بعدن کار بکنید مطالب رو یاد نگیرید، مطالب رو در مغزتون بکارید، برای اینکه آدم روزی که پایه‌ها رو به درستی میدونه ممکنه مطالب زیادی رو ندونه که اون بسیار عادی است، ولی حداقل اشتباهات بزرگ در هر گفتگوی یا تجزیه و تحلیلی یا ارزیابی یا اصلا هر موضوع و مسئله که داره نمیکنه عزیز. پایه باید محکم باشه. تو من میگی من پایه‌مو نسبتاً محکم کردم، گرفته مدعینشون که صفر. آیا این پایه محکم تو در حد بچهای دیگری است که از دانشگاه‌های دیگه اومدن یا نه؟ اگر بیشتره چه بهتر، هم بیشتره هم میری جلو. اگر کمتره باید جبران کنی، بیشتر کار کنی تا به اونا برسی، برای اینکه به هر حال یه استانداردی، یه ترازوی یه جایی گذاشتن، دارن اندازت میگیرن عزیز. و وقتی هم که نمیخوای سر خودت و دیگران کلا بگذاری، به نظر من اصلا ناراحت نشو با این نگرانیت، با این استرابت، با این حتی خطر قبول نشدنت، که به نظر من شکست پل پیروزی بعدیه. هیچ آدمی که شکست نخوره هرگز پیروز نمیشه. بنابراین تازه برفرضی هم که موفق نشدی، که امتحان رو بگذرونی، نشدی که نشدی، کار میکنی، سال بعد میری اونجا، بی خودی برای خودت یه قید و بند و زندانی درست نکن که وسطش دست و پا بزنی. نه، هیچ دلیلی نداره. تو 21 سالته، هنوز 70 سال عمر جلوته، بنابراین برای انجام کارا جا داری عزیز. بی خودی خودتو به زمین و زمون و آسمون اکشون. من خودم تو 4 رشته کار کردم دیگه. فوق لیسانس اول من اقتصاد، فوق لیسانس دوم من روانشناسی، فوق لیسانس سوم من مریج فامیلی چایلد کانسلینگ، یعنی ازدواج و خانواده کودکان، دکتران جامعه شناسی. بنابراین همینجوری معلوم شاخه به شاخه پریدم، در به در به دنبال مدرک بودم. تو که به دنبال علمی و تو یه رشته هم میخوای کار بکنی، سرتو بنداز پایین، همون کارو بکن. و بعدنم نه، اونجا نمون عزیز، اونجا موندن درست نیست به دو دلیل. دلیل اول اینه که چیزی یاد نمیگیری، دلیل دوم که دانشگاه اینقدر معتبری نیست. تموم شد.
خب درست حدس میزدم اینو بگین. با توجه به اینکه کنفرانس موفقیتتون رو من 10 بار گوش دادم، به لحظات استوپش کردم، و اینکه شما میفرمایید شجاعت از ویژگی‌های آدمای موفقه، یعنی کسی که ریسک نکنه، خطر نکنه، قطعاً به هیچ جا نمیرسه. کسی که نیاد توی زمین فوتبال بازی کنه چه بشینه، خب نباخته، ولی در واقع باخته. درسته؟
اصلا کسی که بازی نمیکنه، کسی که بازی نمیکنه اصلا بازنده، یه بازنده، بازنده است. افتخار آدم باید به این باشه که رفته بازی کرده، باخته. من همیشه گفتم یکی از افتخاراتم اینه که من هیچ وقت فوتبال امریکایی نباختم، ولی خب این افتخار نداره چون هیچ وقت بازی نکردم. این چه هنریه؟ من الان امریکاییایی رو میشناسم که فوتبال امریکایی بازی میکنن، باختن. پارسال 25 میلیون دلار پول گرفتن بابت باختشون. خب من میدونستم میرفتم میباختم دیگه، ولی خب قبولم نکردم.
حتی میزدم اینو به من بگین، و اینکه حتما نظرت رو عمل میکنم. بعد یه سوال کوچیک داشتم و سوال اصلیم که هم نخوردم. یه سوال این که من اجازه دارم از شما که مباحثی که یعنی توی کنفرانس موفقیت صحبت کردین، و میخواستم ازتون اجازه بگیرم. من قراره که یه کنفرانسی برای دانشجوها بدم، مشکلی نداره. میخواستم حتما ازتون اجازه بگیرم که میتونم اینا رو ارائه بکنم.
نه مطمئن شما عزیز من، از طرف من مطمئن هستم که بهتر از من ارائه میکنی، و حتما این کار رو بکن، چون یه نفرم شاید بعدم بفهمه کاری بوده که من کردم. ابدا مسئله و مشکلی نیست، هر کار دلت خواه. اصلا هیچ کدوم از اینا مال من نیست، من از بقیه دزدیدم آوردم، بنابراین خواهم تو بدزد و ببر دیگه. هیچ طور هم نمیشه.
نفرمایید دکتر، نفرمایید، چه حرفیه؟
نه خیلی دقیقا نمیره. من خودم باور کن هیچ کدوم از این لغاتی که منو تران حرف میزدید من اصلا خودم درست نکردم، باور کن. اصلا ببین عزیز، ما فقط در حقیقت میریم توی مغازه، از وسط 1000 تا کالایی که اونجاست 10 تا 20 تا 30 تا شو هم داریم میاریم بیرون. این که بعدن مدعی بشیم مال ماست، مال هیچ کس دیگه هم نیست، هیچ کس دیگه بلد نیست، که درست نیست عزیز. من اصلا تنها من در زبان فارسی 2 لغت رو اضافه کردم، یکی متشخشخ شدم یعنی شاخ در آوردم، یکی مددمدم شدم یعنی دم در آوردم. غیر از اینم هیچ چی بلد نیستم. حالا اگر سوال دیگه، سوال اصلی که باید بگم، رو خط باش، بذار پیام ما رو بشنویم، با خاطر آسوده صحبت کنیم. اگر یه مطلب کوچولوی دیگه است، ولی اصلا اشکالی نداره عزیز، هر کار دلت میخواد تو این زمینه بکن، و هر جور که تو دوست داری من باش مسئله ندارم. هیچ احتیاجی هم به این که بگی از کی و مال کی و اینام ندارم ابدا. همینقدر که مطلب رو دیگران بیان میکنن و قبول دارن، مطلب مال اوناست دیگه، به من هیچ ارتباطی نداره. به همین جهت است که اگر یک کسی بگه من این حرفو از فلانی شنیدم، میگم خب اگه قبول داری میشه حرف تو، اگه قبول نداری میشه حرف اون، چرا داری مطرحش میکنی؟ بنابراین هرگز حتی احتیاج به ریفرنس یا مراجعه یا چیزی از این قبیل نیست. حالا روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم با هم صحبت و اندام شنگر اجمن با ما باشه.
حتما.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسا مدرن و معاصر ده ها نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه‌داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می‌شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی‌های بیشتر یا دریافت بلیت، لطفاً با شماره تلفن‌های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمایه www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و یک ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. ماما خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
خسته نباشید. میگم من سوال اصلیمو میخواستم از شما بپرسم اگه اجازه بفرمایید. من اول میتونم یه بیوگرافی کوچیک از خودم بگم که
حتما عزیزم. حتما.
ببینید، من پدر و مادرم قبل از اینکه با هم دیگه ازدواج بکنن ازدواج قبلی داشتن. یعنی مادرم حدود سن 17 سالگی ازدواج میکنن با یه آقایی که از یه شهر دیگه ای بودن. بعد ایشون دوتا فرزند میارن، دوتا فرزندشون هم دوتا پسر بودن به فاصله سنی 5 سال، نمیدونم 4-5 سال، البته زیاد من اطلاع ندارم از اون دوتا فرزند. بعد این دوتا پسر، بعد ایشون طلاق میگن، مادرم از این آقا طلاق میگن بعد بچه ها رو اون آقا ازشون میگیرن و پیش خودشون نگه میدارن. این داستان. بعد یه مدتی میگذره که بعد مادرم در واقع با پدرم ازدواج میکنن. پدرم قبل از اینکه با مادرم ازدواج بکنن یه دختر خانم رو عقدش میکنن، بعدش عقد رو به هم میزنن، بعد با یه خانومی آشنا میشن که ایشونم حدود 10 سال شاید از پدرم بزرگتر بودن و این خانومم در واقع میتونم براتون بگم که مثلا از نظر اخلاقی اینا زیاد قید و بندی نداشتن، که البته با ایشون ازدواج میکنن پدرم. پدرم با ایشون ازدواج میکنن و صاحب یه فرزند میشن.
پسر یا دختر؟
و این خانم یه بله؟
پسر یا دختر؟
یه پسری ساز پسر میشن. بعد اینکه خب یه مدتی با این خانم بودن و اینا، ولی خانواده پدرم یعنی پدر بزرگم خیلی 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 به پدرم سخت میگیره، میگه چرا در واقع خیلی مخالف این ازدواج بوده و اینا. بعد وقتی که پدرم مادرم رو میبینن با ایشون ازدواج میکنن.
حالا سب کن از ایشون نه دو سال. اولا اینکه مادر و پدر در وقت ازدواج چند ساله بودن اگر میدونی؟
ببینین مادرم که راستیات شناسنامه‌شون اصلا هیچ وقت نمیدونن، به خاطر اینکه خودشون بچه بهسیستی و پرورشگاهی بودن اصلا نمیدونن. میگن شناسنامه‌ای که دارن متولد سال 45 ولی خب میگن شناسنامه من نیست. دقیقا من نمیدونم واقعا.
حالا اگر مادر 17 سب کن اگر مادر 17 سالگی ازدواج کردن، چه مدت تون ازدواج بودن، چه مدت بعدش با پدر ازدواج کردن، اون جمع کنی یه عددی به دست میاد یه تقریبی.
آره تقریبا میشه گفت یه عدد. ببینین
الان مادر چند سالشون ببخش الان مادر چند
الان مادر حدودا 47-8 سالشونه، یعنی زیر 50 هستن، ولی پدرم 52 سالشونه.
اوکی. اون وقت
بله.
اون وقت پدر چی خوند؟
من یه بار حساب کردم دکتر ببخشید، مثلا 25 سالگی ازدواج کردم. حدودا من یه بار حساب کردم 25 سالگی ازدواج کردم با پدرم. ولی در این حال که ازدواج کردم با پدرم، پدرم همزمان اون خانم قبلی که من گفتم 10 سال ازشون بزرگتر بودنم باهاشون بودن، که بعدن اینا وقتی که مادرم نمیدونستن، وقتی که متوجه میشن دادگاه و مشکلات و تمام درگیری ها اینا اتفاق میفته، تا اینکه اون خانم قبلیه بالاخره از زندگیشون میره بیرون و پدرم میمونن و مادرم.
که اون پسر چی میشه؟
بله اون پسرم پدرم خیلی مثلا تلاش میکنن که دیگه از یعنی پدرم اصلا علاقه ای نداشتن به اون بچه، و مادرشون هم یعنی اون خانومه خیلی تلاش میکنن که بچهشون رو بگیرن و نهایتا هم موفق میشن، یعنی بچه کاملا میره پیش مادر زندگی میکنن.
آیا شما هیچ وقت با اون ستا بچه زندگی کردی توی خونه؟
نه هیچ وقت زندگی نکرد. زندگی اون چرنانی هم الان بهتون میگم دقیقا. ببینید من یه مدت خیلی کوتاهی توی خونمون بود که اون پسر به مدت 2-3 ماه اومد پیشمون، ولی دوتا پسرهای مادرم هیچ وقت با همون زندگی نکردن، تا اینکه الان میرسم میگم سرکلشون چه موقعی پیدا شد. خونه ما بعد اینجوری براتون بگم که اول خب من فرزند اولم، بعدش هم 7 سال بعدم که خب برادرم به دنیا میاد. بعد پدر من از نظر اخلاقی اخلاقای خیلی خاصی دارن، خیلی پرانوئید هستن، یعنی مثلا از نظر شما اگه حسابشو بکنین وقتی که میخوان مثلا بخواد برن بیرون خیلی میگن آروم بریم بیرون، در آروم بزنیم به هم دیگه، تا سر کوچه که میخوایم بریم جدا از هم بریم، مثلا هیچ وقت ما رو پارک نبردن، باورتون نمیشه، مثلا شاید من 2-3 بار شاید یادم باشه که ما رو پارک بردن، هیچ وقت مسافرت نرفتیم، خیلی آدم شکاک و مشکوکی بودن و از نظر مالی و اقتصادی هم فوق‌العاده ضعیف بودیم ما، یعنی خانوادمون فوق‌العاده ضعیف بوده، پدرم از نظر مالی کاملا ضعیف بوده. اما میگم پدر بزرگم یعنی پدرم وقتی که فوت کردن از طریق اون فقط یه خونه به پدرم ارث رسید که تونستن تو اون خونه زندگی کنیم و اینا. البته به مدت 20 سال ما خونه از خودمون نداشتیم. مادرم هم که خب الان میگم حدود 3-4 سال پیش اون دوتا بچه قبلیشون در واقع پیدا شدن و خیلی اصرار کردن که ما میخوایم مادرمون رو ببینیم و پیداشون کنیم و اینا، که از طریق تلفن بیشتر باشون ارتباط داشتن و من اصلا دو تمایل ندارم با اونا ارتباطی داشته باشم، اصلا خوشم نمیاد. بعد میگم براتون که ببینید، حالا اگه سوالی داری میخوام.
نه من فقط سوالی کردم دارم، آیا میدونید اون دوتا پسر چند سالشونه؟
بله یکیشون 6 سالشه، یکیشون هم کوچیک‌تر از ظاهرم، در حال اختلاف سنیشون رو نمیدونم.
اوکی. خب حالا الان تو زندگی شما که نقشی ندارن، رابطه پدر مادر با هم چطوره؟
رابطه پدر مادرم فوق‌العاده افتضاحه. پدرم از نظر اخلاقی به دلیل اینکه خیلی بسته هستن اصلا با مادرم ارتباطی خیلی صمیمی ندارم و کاملا عادت شده زندگیشون.
اوکی. خب حالا چه خبره؟
بله ببینید، من قضیه‌ام اینجوری شروع میشه که من با یه پسری که توی سال اول دوم راهنمایی بود آشنا شدم، هم کلاسیم بود، خیلی باشون خیلی با هم صمیمی بودیم، به مدت 8 سال ما دوست بودیم، 7 سال 8 سال همچین مدت. بعد ارتباط ما خیلی نزدیک بود و اینکه مثلا من میومدم ایشون میومد، به هم رابطه خیلی نزدیک و صمیمی داشتیم و حتی من بهتون گفتم که ما خونمون رو مدام تغییر میدادیم. با این حال این فاصله هایی که ایجاد میشد ما رو از همدیگه جدا نمیکرد، یعنی من به یه حالتی یه مدتی یه بار میتونستم ایشون رو ملاقات کنم و ایشون من. بعد از یه مدتی خب ما دیگه دانشگاه هم دیگه جدامون کرد و ایشون یه دانشگاه رفتن و من هم یه دانشگاه دیگه رفتم. شاید من تشخیص اونچنانی نتونم بدم، اصلا در حد تشخیص نباشم، ولی رگه های از ترانسکشوال رو شاید دیده باشم در خودم، نمیدونم، حالا مطمئن نیستم، ولی شاید دیده باشم، یعنی همچین نظری شاید داشته باشم. و ایشون تا اینکه این رابطه ادامه پیدا کرد، من آدم خیلی خوشحال و سرزنده‌ای بودم و خیلی انرژی داشتم، منیک در حد خیلی زیاد. بعد از یه مدتی که رابطه‌مون خیلی عمیق شده بود و صمیمی بودیم، پدرم سر یه قضیه‌ای رابطه ما رو به هم زد و بعد از اون من افسردگی فوق‌العاده شدیدی گرفتم. قضیه اینجور بود که من با ایشون یه رابطه‌ای داشتم و ایشون، یعنی پدرم در واقع موقعی که متوجه شدن اومدن و کلن دیگه چیو براتون بگم، مثلا مثل یه بیگ بنگی بود.
به من بگید آیا شما با هم رابطه جنسی داشتید و پدر اون رو دید؟
بله.
یعنی ماجرایی نبود که حدسی بزنه، خود وقتی که شما با هم بودید پدر اون رو دید؟
بله. و بله درست.
اوکی. و بعدم پدر واکنش فیزیکیش چی بود؟
پدرم ببینید، دو طبقه از خونه ما، طبقه پایین جوریه که مثلا شما از طبقه بالا تو حیات اگه باشین پایین رو میبینید و این طبقه پایین برای من یه جهنمی الان شده، یعنی الان هیچ وقت نمیتونم، هر لحظه که مثلا یه نفر از تو حیات زد میشه من قلبم میوفت توی کفشم، نمیدونم چرا، به هر دلیلی. ما پایین بودیم و پدرم اومدن یه دفعه ای مثلا مثل حالت به عرض شد بشه گفت، باورتون نمیشه، شاید مثلا 10 ثانیه چراغ رو روشن کردن و منو کتک زدن و ایشونم خیلی کتکش زدن و استرس شدیدی به من وارد شد، یعنی من اون لحظه هیچ حرفی نزدم، فقط سرم آوردم پایین و میلرزیدم.
اون وقت بعد پدر خب اون رابطه رو معلومه به هم میزد. تو چه سنی بودی؟
آره
اون بیست مال کی بود؟ مال همین اواخر بود؟
نه مال حدوداً 3 سال پیش. بعد میگم بعد از اون اتفاق که افتاد تمام نگاه ها به سمت من عوض شد، حتی نگاه برادر کوچیکم و حتی نمیدونم ظاهرا اون رفته بود یه نشونه یه چیزی گفته بود، نمیدونم، یه همچین اتفاق ظاهرا اون عامل اصلی مقصر بود، ولی پشت صحنه من بعدم متوجه شدم. اینی که بعد اون سحبون اون لحظه‌ای که اتفاق افتاد فقط شاید بشه گفت 10 دقیقه بود، ولی باورتون نمیشه زندگی من کلن سیاه شد. اصلا من بعد از اون مدت افسردگی فوق‌العاده شدیدی گرفتم، جوری که مامانم میگفت که تو اصلا مثلا فرض کنین من میرفتم پیش مامانم بودم 3 ساعت نشسته بود جلوی تلویزیون، بعد یه دفعه سرش رو برمیگرد و میگفت اه تو هم اینجایی؟ اصلا من هیچ حرفی نمیذارم، یعنی تمام سیمتوم های افسردگی اون سیمتوم هست همشو به نهایت شدتش داشتم. الان یک مقدار بهتر شدم، ولی مشکلم اینه که وقتی که مثلا یه دفعه خواب وحشتناک میبینم، یعنی مثلا کابوس های خیلی وحشتناک میبینم و همش هم مربوط میشه به خونه طبقه پایین و در خونه، یعنی همین از یه حال همین قضیه میچرخه.
خب اون که معلوم عزیز، نه ببینید شما به هر حال به خاطر اون اتفاق پست تروماتیک استرس دیسوردر دارید، اون حالت استرس یا فشار روانی اجتماعی به خاطر حادثه است یا وحشت بعد از حادثه است، و فقط از طریق تکنیکایی که بهترینش EMDR هست، Eye Movement Desensitization Reprocessing، که من میدونم در ایران یه عده‌ای این رو میدونن و باش آشنا هستن، باید با اونا تماس بگیرید و این رو که به عنوان یه زخمی در بدن شما هست یا یه میخی تو بدن شما فرو رفته بیرون بیارید. اون کار تو چند جلسه میتونه انجام بشه. اون رو باید از خودتون دور کنید و الا به صورت در عالم خواب و رویا و یا در بیداری خودش رو به شما نشون میده و بعدم در زندگیتون اثر میگذاره. حالا سوال من از شما اینه که آیا واقعا فکر میکنید اون گرایش‌های حالا هر چی هم جنس گرایی هر چیزی در شما هست یا نیست؟
نمیدونم. اینو من میخوام از شما بپرسم.
خب اون نه اون رو نمیدونم. نه ببین عزیز، شما درتون تردید نیست که حالت منیک دپرشن هست. منیک دپرشن شما همراه با یه مقدار استراب و نگرانی هم همراهه. ترکیب با اینا برخی از اوقات برای خود فرد سبب میشه که هویت خودش رو در زمینهای مختلف به ویژه در جهت هویت جنسیش راحت نفهمه یا حس و احساس نکنه یا نخواد قبول کنه و ابراز کنه. به همین جهت است که شما باید با یه نفر مرد که دکتر روانشناسه و نسبت به این موضوع میتونه یه نگاه علمی داشته باشه گفتگو کنید و با کمک او یه به هر حال نظری درباره خودتون داشته باشید که آیا هستید یا نیستید یا بایسکشوال هستید یا چیزی از این قبیل. به هر حال اینا رو باید یه مقداری مشخص کنید برای که تکلیفتون رو با خودتون بدونید، ولی این کاری نیست که رو خط رادیو بشه انجامش داد. ولی وقتی شما با یه روانشناسی صحبت کنید، اطلاعاتی که دارید، حستون، احساستون، حالتون از گذشته کمی و بعدن حال کنونیتون، به هر حال در مرحله‌ای هستید که اگر چیزی باشه خودش رو نشون میده و با کمک او ببینید که واقعا چه هستید و بعد بر مبنای آن چی که هستید چگونه زندگی به ویژه چگونه ارتباطی باید با دیگران داشته باشید، چه پسر و چه دختر. اون رو باید بتونید تشخیص بدید و خیلی کار مشکلی هم.
آقای دکتر ببینید الان وضعیت خونه ما فوق‌العاده افتضاحه. مادرم یه مدتی اون موقعی که در واقع میشه گفت حدودا 4-5 سال پیش اعتیاد داشتن، پدرم از یه مثلا موقعی دیگه اصلا ما رو بهمون توجهی نمی کنه، هیچ محبتی نداره نسبت بهمون. ببینید پدرم آدم مقتدری نیست مثل اغلب پدرای ایرانی که مثلا دخترشون اذیت میکنن، پسرشون اذیت میکنن، ولی آدم بی‌تفاوتیه. یعنی وقتی که من میگم من میخوام برم اینجا به پول احتیاج دارم، یعنی خب میگه برو، به من چه، خیلی بی‌تفاوته. مادرم از این طرف فکر میکنم رگه های از شاید منیک دپرشن یا
نه ایشون حتما داره عزیز. نه اون
بله خیلی شدید، چون رفتارهای فوق العاده عجیب غریبی نشون میده.
نه مادر پر از حالت منیک دپرشن، حالت استراب و وسواس، حالت خشم، احساس شرم و خجالت و گناه. ایشون بعدم بدون تردید با شک و شرم چون زندگی میکنه گرایش به سمت عادت و اعتیاد هم پیدا میکنه. نه اون محیط نامناسبیه برای که من دارم به پیام میسم. حالا پرسش از من چیه؟ چون من شرایط تو رو میتونم حدس بزنم چه خبر عزیز. سوال از من چیه عزیز؟
آها سوال من اینه که میخواستم ببینم مثلا توی همچین شرایطی با توجه به این که حالا تو امریکا بعد از 18 سالگی خب عملا سپریشن اتفاق میفته، ولی اینجا نه، میخوام ببینم که شما ترجیح، یعنی نظرتون این هست که من چطوری ارتباطمو با خانواده حفظ بکنم، یعنی چه مقدار نزدیک باشم، سعی کنم ازشون جدا بشم؟
نه حتما، شما هرچی جدا بشید و فاصله بگیرید بهتره، برای که اون خانواده بیمار حتی به یک اعتبار مسمومیه، نزدیک بودنش سلامتی شما رو هم با اشکال همراه میکنه. بنابراین هر اندازه که بتونید جدا بشید و نسبتا خودتون راحت باشید، اونا هم به هم نریزن که معمولا نباید بریزن، به نظر من باید جدا بشید. شما اون محیط یه محیطیست که شما افتادید توی لجنزاری، این که بخواید همونجا خودتون کنار بکشید و ترتمیز کنید تا یه آبی اون گوشه میاد بریزید رو خودتون، این تیکه یا اون تیکه رو درست کنید که به جایی نمیرسید. از شما باید از اونجا بکنید و برید و خودتون رو پیدا کنید و با توجه به آنچه که یافتید در ارتباط با دیگران انتخاب درستی رو در چارچوب روابطتون داشته باشید. به این کارتون محیط اصلا ممکن نیست. بنابراین اگر میتونید به ویژه از نظر مالی، اگر میتونید بهانه‌ای بیارید برای رفتن یه دانشکده یه جای دیگه که آره اون یه عامل اتفاقا مهمی میشه در تصمیم گیریتون، شما باید از خانواده دور بشید. این خانواده محیط مناسبی برای شما نیست. آدم سالم رو بیمار میکنه و آدم گرفتار و بیمار رو بیمارتر. بنابراین من اصلا دلیلی برای ماندن نمیبینم و ماجرای رفت و آمد شما فقط برمیگرده به امکانات و تواناییاتون. هیچ نباید بار احساسی عاطفی یا برخی از اوقات به هر حال یه نوعی از ارتباط و وفاداری داشته باشید، چون اصلا معنایی نداره عزیز. به نظر من آنچه که هست شرایطی است که شما باید هر چه زودتر خودتون رو در حالی که با ضرر و زحمت تازه‌ای روبرو نمی‌کنید دور کنید و برید دنبال کارتون. اینجا جای شما نیست، برای که اینجا به شما چیزی نه اونقدرها داده و نه میتونه از این بعد بده. تازه مختصری هم که دارید رو میتونه ازتون بگیره. اینه که من فکر میکنم فاصله بگیرید و اون ماجرای درستون شاید یه هم عامل تعیین کننده باشه در کجا و هم بهانه باشه برای ظاهرن رفتن تا اینکه بتونید به تدریج این بند ناف روانی رو ببرید و خودتون خلاص کنید. به هر حال مواظب خودت باش. خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
منم همین. آقای دکتر فوق العاده، شما بهترین روانشناسی هستیم که در دنیا وجود داره.
من
حالا ایرانی
حالا خوشبختانه روانشناس نیستم، ولی به هر حال ممنونم از محبتت. مواظب خودت باش. خوشحال شدم
مرسی صحبت کردم. خدا
شما خدا نگهدار. خدا نگهدار عزیز. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باش.
یک بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود، کوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ. تجربه نو با کوتن همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آرین لیسپاف، سه بازیگر، سی نقش و یک حادثه شیرین. سویچ یک شنبه 22 نوامبر، ویلشیر ایگل تیتر، لس آنجلس. تفاوت را با سویچ به نمایش می‌گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977، 310-780-7977، www.switchshow.com. یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی law.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
تلکام هاوس نصب می کند. تلکام هاوس نصب می کند. بله درست شنیدید، نصب می کند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب می کند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت cirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصا صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه های خیلی خوبتون و اینکه باید بگم جدا از اینکه شما از نظر هوش اطلاعات همه چی واقعا عالی هستین، باید بگم شما خیلی بانمک هم هستین و شما تنها آدمی هستین که وقتی یکی رو دعوا میکنه بانمکتر هم تازه میشه. خیلی دوستتون دارم.
حالا خب حالا پس بیاد با هم دعوا کنیم برای که بنده اینقدر شور بشم که شما هم نتونید. بابا امروز بس که دوستان همه قصد دارن سر به سر من بگذارم، ولی اونم خوب هستی برات جان بفرم.
آقای دکتر اگه اجازه بدین من اول یه بایوگرافی کوچیکی در مورد خودم بگم، بعد سوالم در مورد اینه که من خیلی از اینکه زندگی استیبل داشته باشم خوشم نمیاد و اینکه در نتیجه این عدم تمایلم باعث میشه که خیلی هم از ازدواج کردن و بچه دار شدن خوشم نیاد.
خب اون که شانس یه آقاییست که دیگه به هر حال گرفتار شما نمیشه، این که خودش به هر حال از این باید باعث خوشحالیست. جان
من از نظر کاری و تحصیلی باید بگم مهندسی کامپیوتر یه دانشگاه یکی از شهرستان‌های توی ایران گرفتم که دانشگاهش خوب بود، بعد برای فوق لیسانس دوباره یه شهرستان دیگه قبول شدم ولی بازم دانشگاهش خوب بود توی همون زمینه کامپیوتر. بعد حدود دو سه سال رفتم تهران توی شرکتی کار کردم، اون شرکت هم خوب بود. بعد تصمیم گرفتم که برای دکترا بیام اروپا که از یک دانشگاه اروپایی تونستم بورس بگیرم و اومدم الان اروپا. تقریبا چند ماه دیگه دکترام تموم میشه و بعد بگم برای پستاکم الان از استنفورد یونیورسیتی برای نوروساینس پوزیشن گرفتم و دوباره از اینجا میرم.
نه همینجا صبر کن، اگر از استنفورد برای نوروساینس همچین جایی داری مبادا به خاطر هیچ چیزی به همش بزنی، چون استنفورد در برخی از زمینه ها حتما جز 5 تا دانشگاه اول امریکاست. حتی بعضی اوله.
من از ایندیانا پوزیشن گرفتم، ایندیانا یونیورسیتی هم از استنفورد.
نه استنفورد از در مخصوصا اگر اونجا جا برات گذاشتن حتما استنفورده، برای که استنفورد در برخی از رشته ها یا اول یا دوم و به همین جهت هست که تو این زمینه به خصوص نمیدونم، ولی این رشته ایدئال من است در این که به نظر من آخر کار همه چیز ما تکلیفش روشن میشه از علاقمون و دینمون و اخلاقمون و کارمون و نمیدونم سرخیزی و دوست داشتن دختر یا پسر همسایه آخر کارش به نوروساینس و بنابراین از این باید خوشحالم. بنابراین و فقط سوال من از تو اینه که چند سالت عزیز؟
من 31 سالم.
خلا از این باید چند تا خواهر برادر داری؟
من یه دونه خواهر دارم از خودم 3 سال کوچیک‌تره، اونم داره دکترای ادبیات فرانسه میگیره، اون ایرانه.
اوکی.
همین دوتا اینه.
خب این که ایده عالیست. اوکی خب میگفتی عزیز،
باید باید بگم از نظر زندگی دوست نداشتن زندگی استیبل احتمالا الان خودتون متوجه شدین که من از یه شهری برای لیسانس رفتم یه شهر دیگه، بعد دوباره برای کار اومدم تهران، بعد الان اومدم اروپا و دوباره دارم از اینجا میرم. باید بگم دختریم که از نظر روابطم با پسر هیچ مشکلی ندارم. اگه بخوام از 25 سالگی به بعد که تقریبا باید بگم اونجا کمی روابط جدی تر با پسر شروع میشه، قبلش آدم های زیادی اومدن دو زندگیم رفتم ولی خب خیلی جدی نبود. باید بگم 2-3 سال من با یه پسر دوست بودم، از هر جهت خوب بود، ولی بعد به علت این که من اومدم تهران و حالا یه سری مسائل تصمیم گرفتیم دیگه با هم نشیم. توی تهران هم من دوباره با یه پسر دیگه دوست شدم، اونم خیلی من خودمونو دوست داشتم، ولی بازم اپلای کردم برای دکترا، اومدم اروپا، بعد مشکلات لانگ دیستنس رو اینا شروع شد و بعد تصمیم گرفتیم دوباره با هم نشیم. من الان حدود 1.5 سال با یه پسر اروپایی دوستم، چندین ماه بهش مووین کردم، بازم من با این آقام هیچ مشکلی ندارم، دوستش دارم، پسر خوبیه و برعکس اونم همینجور. ولی من دارم فکر میکنم من الان دارم میرم آمریکا دوباره و دوباره یه لانگ دیستنس دیگه شروع میشه و احتمال داره به هم بخوره بازم. سوالم اینه که نکنه من مشکلی توم هست که انقدر از این ور به اون ور میرم؟ شاید این ترس از استیبل بودنمه.
نه نه عزیزم اصلا نه. ببین با توجه به آنچه که راجع به خودت به من گفتی و من یه مقدارشو دارم حدس میزنم، دختر باهوشی هستی و اصولا هوش تعریفش چی عزیز؟ تنوع در سازش. یعنی اگر من 5 جور دعوا میکنم یکی دیگه 8 جور اون از من باهوشتر، من اگر 3 جور پول در میارم اون 7 جور اون از من باهوشتر. مثلا اصلی ماجرای سازگاریست. بر اساس آنچه که تو من میگی یه باورها و اعتقاداتی و یه احساسات و عواطفی داری که در این 3 جایی که بودی با 3 تا آدم نزدیک شدی و به دلیل این مقدار ویژگی های روانی و توانایی هات اونا از تو راضی بودن، تو هم از اونا راضی بودی، اما هیچ کدام از اینا هم به خاطر خودت که آدم کمی متفاوت و غیر عادی هستی، هم احتمالاً اونا نمیتونسته تداوم پیدا کنه، برای اینکه در مسیر این بوده که آدم بره 4 سال دانشگاه بعد بیاد بیرون و یه خونه باید بسازه، یه ساله ساخته دیگه ادامه نمیده ساختنه. یعنی تو نگاهت به 2 دلیل که در مسیر رشده و بعدم تنوع چیزهای مختلفه جابجا شدی. من در حال تو عیب و ایرادی نمیبینم. یعنی شاید از 100 تا دختر و پسر باهوش در حد و سطح تو که در این شرایط متفاوت قرار می گرفتن و گفتم اونقدرها موانع و محدودیت های اعتقادی برای داشتن یه رابطه نداشتن، ای بسا 80-90 تاشون این بهترین نوع انتخابشون بود و به همین جد است که تو قرار نیست با قاعده دیگران یا انگارو پترن زندگی دیگران عمل کنی. حالا این آقایی که الان باش هستی مال همون کشوریست که تو توش هستی یا اونم بله. یه مهاجره؟ اوکی.
نه مال همین کشور، من ایتالیا زندگی میکنم، این آقا هم ایتالیاییه، اون دکتراشو UK گرفته، ایرلند توی رشته بایوتکنولوژی، بعد الان اینجا یه دونه کمپانی داره و مشغول به کار توی همین رشته.
اوکی. شما با چه زبونی با هم صحبت میکنی؟
ما اوایل فقط انگلیسی ولی الان نس ایتالیایی انگلیسی. از نظر زبان باید بگم مشکلی نداریم اونقدر.
خب حالا یه سوالی ازت میکنم به دلایلی و اونی که از نظر ظاهر و زیبایی و اندام چطوری؟ خوب بعد متوسط؟
خوبم.
حالا پرسش من این است که تو اگر بیای اینجا او از نظر ادامه رابطه با تو چه اگر اونجا میموندی، چه اگر بیای امریکا، او میخواد با تو چه کنه؟ یا واقعا فکر میکنی برای چی حاضر برای تو رو انتخاب کنی؟ یعنی مثلا 80%، 90% یا 30-40% این وسط ها مونده، یا هر دوتون دنبال بهانه ای هستید که به بهانه رفتن تو رابطه رو تموم کنی؟
باید بگم 90%. اگه من اینجا بخوام توی همین شهری که هستم یا اطراف اینجا یه کاری پیدا کنم، با هم میمونیم، ازدواج، یعنی از سمت اون اینه که ازدواج میکنیم، خب حالا بچه دار میشیم. ولی من خیلی تمایل به، نه که تمایل به این آقا، انگاری در کل الان روحیه مناسب ازدواج و اینا نیست. اگر هم در مورد
نصب کن روحیه الان تمایلی برای ازدواج کردن نداره، جنبه منفی و بد ازدواج همکنون نه با این آقا به طور کلی و بعد با این آقا چی هست عزیز؟ چرا؟
خب مثلا من فکر میکنم اگه من ازدواج کرده باشم با این آقا، من نمیتونم الان، یعنی ریسک رفتن به دانشگاه استنفورد یونیورسیتی.
نه اینا، من اینو نمیگم، نه صبر کن عزیزم، نه اینا مهمه، همون تفکیه که من کردم بکنه. فرض کن ایشون یکی از آرزوهاش این بوده که بیا در شمال کالیفرنیا زندگی کنه و ضمن نظر شغل و کار و اینا هم براش بهترینه. پرسش من درباره اینه که آیا تو با ازدواج مسئله داری، یا با ازدواج با او، یا ازدواج با او که تو رو مجبور میکنه در ایتالیا بمونی؟
من با ازدواج مسئله دارم،
پسال...
با ازدواج با اون.
پس سوال منو به من بگو، حالا جنبه بد و منفی ازدواج چیه؟ فراموش کن او رو، و برای که اونی مطرح نیست، تو چرا حالا که فرد مناسبی پیدا شده همچنان نمیخوای ازدواج کنی؟
دقیقا خودم نمیدونم، ولی میتونم حدس بزنم. ممکنه فکر کنم شاید آدمی پیدا بشه که بتونم بیشتر هنوز دوستش داشته باشم، بیشتر دلم براش بره، یا اینکه فکر کنم همینه. و اینکه خیلی هم مسئولیت خوشم نمیاد، چون احساس میکنم بال پروازمو میگیره. مثلا اگه آقای دکتر هستی؟
من کاملا دارم تو گوش میکنم.
مثلا اگه من با این آدم ازدواج کنم، به هر دلیلی به هم بخوره، نه به خاطر اینکه به خودم فشار بیاد، ولی فکر کنم از نظر اجتماعی در یک جامعه ایران میشم از نظر پدرم و دارم یک دختری که طلاق گرفته، و این حالت رو دوست ندارم. دوست دارم یک وقتی این کارو کنم که واقعا مطمئن باشم خب احتمال جدا شدن خیلی پایینه.
یعنی من به دلیل اینکه ممکنه طلاق بگیرم پس ازدواج نمیکنم، و بنابراین بعدم تازه خودم هم نیستم، نگران هستم که پدر و مادر من روی من روی برچسبی میزنن و این چیزیش که من نمیخوام. یعنی چرا تا این اندازه رضایت پدر و مادر و راحتی اونا برات مطرح عزیز؟
خب اول اینکه دوست دارم اونا خوشحال باشن، و اینکه نه که بترسم یا از ترس برچسب، دوست دارم یه موقعی این کار کنم که از نظر خودم احتمال شکست کمتره. حالا ممکنه احتمال هم باشه، ولی میخوام احتمالش رو بیارم پایین.
آخه تو که همیشه با شکست زندگی کردی، چرا حالا اینقدر حساس شدی نسبت به این شکست؟ و چرا اسمش رو شکست میذاری؟ دو تا آدم میخوان با هم باشن، بعد به این نتیجه میرسن که اونقدرها با هم بودنشون خوب نیست، از هم جدا میشن. درست مثل رابطه‌ای که تو ایتالیا داری، اگر به هیچ کس نمیگفتی، کسانی که در ایرانن یا بعدن در امریکا با تو آشنا میشن اصلا نمی‌دونن چه کسی وجود داره. چرا ماجرای شکست برای تو اینقدر مهمه؟ ها چرا حرف پدر و مادر و یا حس و احساس و نظر اونا مهمه؟ اون برای من یه سواله. چرا
نظر اونا برای من مهمه؟ چون خب من خیلی دوستشون دارم، و اینکه دوست ندارم دلشون، حالا با هر عقایدی که دارن دوست ندارم خیلی دل شکسته باشن.
حالا چرا اینو ما نه چرا من اینو نه متوجه هستم، چرا اینو من یه بهانه‌ای نگیرم که چون نمیخوام دل اونا رو بشکنم، دل اونا هم با طلاق میشکنه، پس من بهتر ازدواج نکنم؟ یعنی ببین فریبکاری مغزتو میخوام بگم.
نه من نمیگم اصلا نمیخوام ازدواج کنم، ولی من به نظرم 3 سال دیگه آمادگیشو دارم.
خب اگر بشه 34 ساله ماجرای بچه چی میشه؟
باید همون سال بچه داشتم به سرعت.
این کار مگر مثلا به جای 9 ماه میشه 9 روز انجامش رو؟
به من وقتی که خیلی بچه بودم به مدت 2-3 سال تجاوز شده، ممکنه این به اون ربط داشته باشه؟
خب حالا ببین مطلب، پس من دنبال یه گیر یه جایی بودم. چون ببین عزیز، مثل اینی که من به تو برگردم بگم من مایی $10,000 درآمدم تو امریکا هر ظرف 37 سال گذشته بوده، پیچ وقتم مشکل مالی نداشتم، ولی 14 دفعه آب و برق و تلفنم قطع شده چون پول نداشتم بدم. یه جایی کار اشکاله دیگه و من اون رو میبینم. برای که دختری با توانایی های تو قرار نیست یه دفعه اینجا غیر عادی عمل کنه، بگه تلفن ندارم چون پول ندارم بدم، در حالی که مایی $10,000 حقوق داشتم. این مسئله است. حالا بذار ما پیام ها رو بشنویم، در حدی که خودت دوست داری دلت میخواد میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. روی خط باشه.
باش.
چنگر اجمن با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همای استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر من در خدمتتون هستم.
به من بگو چی یادت میاد عزیز از اون کودکی، ماجرا چه بوده در حد خلاصه و کلیش که باش راحتی عزیز.
توی دو مرحله کلن یادمه، یکی وقتی که مثلا حدود 6 سالم بود تا 9 سالم بود، از طرف یکی از نزدیکانمون خیلی به من چیز میشد، دست درازی شاید اسمش باشه، یعنی چطوری بگم، یعنی تقریبا همه مراحل انجام میشد ولی با لباس.
مسئول لباس اونه یا لباس توی عزیز؟
لباس هر دو.
بنابراین شما هیچ وقت برخورد بدنتون رو با بدن هم نداشتی؟
چرا، یعنی اون انقدر خودشو به من میکشوند و اینا اینجوری ولی با لباس.
و این چه مدتی؟ گفتی 3 سال بود ولی مثلا 3 دفعه بود، 30 دفعه بود، 100 دفعه بود؟
شاید چیزی که یادم میاد بالای 30 بوده، بالای 50 بوده.
اون وقت فاصله سنیتون جوان بود یا این که فرده بود؟
اون از من حدود شاید بگم 14 سال، بین 10 تا 14 سال بزرگتر.
بسیار. خب دیگه چی عزیز؟
بعد این که بعد یهو نمیدونم چی شد قطع شد، وقتی که سن راهنمایی بودم شاید سوم راهنمایی، دوباره به مدت چند ماه شروع شد که اینجا خودم برخورد کردم و دیگه هیچ اتفاق نیفتاد.
ولی این آدم همون آدم بود یا یکی دیگه؟
همون آدم، بله همون آدم.
ولی وقت این دفعه باز همچنان پوشش رو داشتید یا این که نه؟
نه همچنان پوشش رو داشتیم، ولی خب من یعنی خیلی فرقی نداشت، وقتی که بچه بودم قشنگ یادمه که یعنی روی صورتم همه چیز، نمیدونم چجوری باید بگم، یعنی یه مدلی بود که اون شروع میکرد منو بوسیدن روی صورت و خودشو کشوندن به من.
نه متوجهم عزیز. حالا این ماجرات وقتی پرسش اول، در اون 6 تا 9 سالگی احساس خودت، حال خودت چه بود؟ چون ببین عزیز، به درجات مختلف احساس گناه، احساس خوب بودن، احساس بد بودن، احساس خشم، نگرانی، اون زمان در حدی که میدونی خودت چه حال و احساسی نسبت به این موضوع داشتی؟
آقای دکتر من دیگه صداتون رو ندارم.
من الان
احساسم، فکر کنم احساس نمی کردم گناهی تقصیر منه یا من دارم کار بدی می کنم، احساس خشم می کردم.
از کی؟
از اون آدم.
یعنی چرا با من؟
چرا داره این کار با من؟
آیا خودت یه شرایطی یا وضعیتی رو فراهم نمی کردی که اون اتفاق بیفته؟
نه اصلا.
آخه ببین عزیز، چون تعدادش زیاده تو میتونستی همیشه بازی و بهانه‌ای در بیاری که تو اون وضعیت که شما دوتا با هم تنها باشید نباشید.
آقای دکتر من خیلی کوچیک بودم، بعد مادرم معلم بود، بعد منو میبرد یه خونه ای که اونا از من مراقبت کنن، بعد تو اون خونه این اتفاقا میافتاد و من واقعا نمیدونم چرا نمیتونستم به مامانم.
نه اون که خیلی عادی عزیز، از 10 تا آدم حتما 9 تاش اصلا فکر گفتنم نمی کنه، چرا رسه به این که بگه، برای که اون اونجا مطرح هست. خب این وضعیت برای داد، ولی در ارتباط با هیچ کس دیگه که هیچ وقت چیزی شبیه و ماننده اون اتفاق نیفتاد؟
نه.
اولین باری که یه مقدار رابطه فیزیکی و اگر بشه گفت جنسی داشتی تو چه سنی داشتی عزیز؟
حدود 20.
و آیا در اون زمان هم همچنان احساس و بار منفی با خودش داشت یا نداشت؟
نه اصلا احساس و بار منفی نداشتم، چون بعد از یه مدتی وقتی که کوچیک بودم اون نمیدونم چجوری بود، میفهمیدم که این آدم مثلا سن نوجوونیشه، جوونیشه و انگاری از بدبختی داره این کارو میکنه، یه همچین حسی داشتم انگار.
خب وقت نقش تو رو به عنوان فرزند یه مقداری اول مشخص میکنه که حالت نجات دهنده رو داشتی، یعنی میخواستی به کسی کمک کنی، بدونی چی میخوام بگم؟ چون برای یه آدمی با توانایی تو یه استدلال ذهنی باید میکرده که این همه فرصت وجود. البته حالا که میگی چرا یه چنین دسترسی او به تو داشته معلومه که چه خبر بوده، ولی چون ببین معمولا با یه همچی حالی بعدن این امکان وجود داره که افراد با وجودی که مثلا در حتی در چارچوب ازدواجن یا یه کسی رو دوست دارن یا باور و اعتقادشون هست که داشتن رابطه جنسی اشکالی نداره، همچنان با احساس بدی مثل گناه، مثل کثیفی، مثل غمگینی یا ناراحتی برشون پیدا میشه. یعنی یکی از پرسش‌هایی که همیشه در بزرگسالی مطرح اینه که من با کسی که میتونم رابطه جنسی داشته باشم یا کسی که مثل همسره میتونم داشته باشم، همچنان یه احساسای بدی از کثیف بودن، نمیدونم نجس بودن، خوب نبودن، زشت بودن، انسانی نبودن، حیوانی بودن، غمگین بودن، خشمگین بودن، مثلا یکی در از من استفاده یا سوء استفاده میکنه یا مطابق میل من عمل نمیکنه، اونا معمولا کنارش میاد که قرار نیست چنین باشه. به این دلیل که میپرسم در اولین برخورداد اگر احساس خوب و راحتی داشتی من رو به اینجا میرسونه که خیلی اون زمان تو رو آزار نداره، چون موضوع مهم این نیست که چه اتفاقی افتاده، مهم این است که تو بر روش چه تفسیر و تعبیر و اینترپریتیشنی گذاشتی و چه حس و احساسی باش داشتی. من مواردی داشتم که آدم ها حتی یه گونه ای هم باش راحت بودن، حتی خودشون اون شرایط رو از سر حالا کنجکاوی یا هر چیزی به وجود می آوردن و معمولا آسیب خیلی خیلی کم دیدن تا یه کسی که مثلا فکر کنه با یه چنین کاری به یک بار آسمان و زمین رو به هم دوخته و فرشتگان و ملائکه به هم ریختند و روز قیامت دستور دادن تنور جهنم رو گرمتر و گرمتر کنند یا آتشین تر کنند. خب اون خیلی مسئله داره. به همجاست که وقتی یه دختری یا یه پسری تو امریکا درگیر چنین روابطی میشه، باری که داره بار شخصیشه، در حالی که وقتی تو ایران اتفاق میفته اون همه فشار مذهبی مربوط به این موضوع و اصولا چهره و جلوه‌ای که اونجا داره که تا مرز مثلا سنگسار کردن و اعدام میره، ماجرا رو چیز دیگری میکنه. و به همین دلیل که برای من
آقای دکتر باید بگم من اصلا یعنی عقاید مذهبی اونا ندارم و الانم موقع روابط جنسی اصلا حس بدی ندارم و اینو یه حالت انتقال محبت میدونم، یعنی مشکلی از این جهت نیست. و خانواده هم اصلا خانواده مذهبی نبودن و پدرم حتی یعنی اگه من به پدرم میگفتم من با فلان پسر دوستم و حتی روابط جنسی دارم مشکلی نداشت.
اوکی.
یعنی واسه همین من هنوزم این آدم رو میبینم دادم که تو بچگی با من این کارو کرده و الان وقتی میبینمش احساس میکنم کاملا بخشیدمش، اونا فهم میکنه من یادم نمیاد.
حالا اونا رو متوجه هستم. بنابراین ببین عزیز، مطلبی که برای من مطرح هست اینه که شاید گوشه ذهنت به صورت ناگاه در این داشتن بچه رو به تأخیر میاندازی که بچه نشه، چون اون قضاوت رو ممکنه اونجا کرده باشی، یعنی اونجا گیر ماست. یعنی اگر تو بتونی با یه کسی کار بکنی، شاید توی شرایطی که با یه هیپنوتیزم برگردی اون احساس رو پیدا کنی. ای بسا خشم کوبنده داری، ای بسا با پدر و مادرت مسئله داری، ای بسا اصلا نداشتی، یعنی برخی از اوقات خودتو مسئول و مقصر می‌دونی یا هر چیز دیگه که در اون ذهن کوچک یک کودک همه این احتمالات میتونه اتفاق افتاده باشه، اونا رو پاک کنی. حسش اینه که نگاه و نظر درباره ازدواج و بچه به گونه‌ای که واقعا باید با توجه به توانایت باشه عوض بشه، برای اینکه اون چیزی که تو رو الان عقب میکشه میتونه این حوادث دوران کودکی باشه.
درسته. پس نظر شما اینه که من برم با یه روانکاو صحبت کنم که منو هیپنوتیزم کنه؟
یه روانکاو که میتونه از طریق سایکوآنالیزم روانکاوی باشه یا از طریق هیپنوتیزم باشه، ولی حتما باید خاندوم باشه و یه مقدار توانایی علمی داشته باشه. حالا در ایتالیا ای راحتی به زبان ایتالیایی شاید به درآمدی هم بهتر باشه. البته هیپنوتیزم به زبان 8 سال اوله، ولی اون اصلا مهم نیست برای هیپنوتیزم کردن. بعدش دیگه احساسات تو میتونه همه گونه خودشو نشون ده. البته اگر ایرانی باشه بهتره، به این دلیل که ممکنه اون حس رو راحت تر بدون ترجمه بتونی به زبان فارسی بگی. یعنی اون به نظر من یه اولویه. علتش این است که عزیز، درست مثل این است که به تو بگن یه چیزی میبینیم، بهتر یه امارای بگیری خاطر اونو آسوده کنی و اگر چیزی هست که میتونیم باش مقابله کنیم مقابله کنیم. برای که به نظر من عزیز شما به دلیل توانایی هوشی و عقلی و عمکتون علمیتون زمینه برای این داری که بتونی مثل یه هواپیما پرواز کنی. من نمیخوام یه اشکالی توی لاستیک هواپیما باشه که بخاطر اون نتونی از اون زمین بلند شی و اون وقت بعدن پشیمان بشی. ولی این که تو تصور کنی که اون روابط اشتباه بوده نه، ولی این که به من بگی فکر میکنی نمیخوای به یه ثبات و قراری برسی و همچنان میخوای یه مقدار نقش کولی رو داشته باشی، او به ویژگی روانی تو میخوره عزیز. میدونی؟
خب من همین سوالم از شما این بود که من همین که میخوام هی یه جایی برم به اینجا، این یه مشکل روانی به حساب میاد که شما
نه ببین عزیز، یه زمانی است که فرد تنوع پرسته به دلیل اینکه حریصه یا با کمبود روبروست. یعنی وقتی تو دفیشنسی و کمبود داری یا گرید و هرس داری، ممکنه هیچ چیزای مختلف و متفاوت بخوای که نتیجه آسیبه. اما یه زمانی است که نه، به دلیل این که میخوای جهان رو تجربه کنی، میخوای همه
دقیقاً همین، یعنی لذتی که الان من دارم از این به خودم احساس میکنم که خب حالا اروپا رو دیدم، الان میخوام برم کالیفرنیا اونجا رو یه جای جدید ببینم، شاید بگم قلبم شروع میکنه تند زدن. ولی اگه یه همچین چیزی رو در مورد ازدواج بخوام فکر کنم که خیلی از دخترها من میبینم یه شروع میکنن گریه کردن از خوشحالی، خب شاید بگم این 20% اونه.
نه اون نمیتونه. آخه معلوم، آخه ببین عزیز، دو تا چیزه. یکی این که مهمه، برخی از وقت تنوع پرستی آدم ها از سر کنجکاوی و تجربه های مختلف، یعنی غذاهای مختلف، موسیقی متفاوت، هنر مختلف، این خیلی متفاوته با تنوع پرستی. این یه مقدار میده به کنجکاوی و رشد همگون و متجانسه که در برخی از آدم ها پیدا میشه. این ور قضیه است. در خصوص آدم ها دو تا گیر داری، یکی گرفتاری نهاد و یا اینستیتوشن اجتماعی داری که یه چارچوب باشه، دوم یه آدم دیگه درگیره. چون من و تو میتونیم برای خودمون تصمیم بگیریم یه چایی بخوریم یا نخوریم، ولی ما در ارتباط با دیگری با او نمیتونیم همچی تصمیم بگیریم. و به همجر است که اتفاقا این نشون دهنده این است که تا حدود زیادی اون حریم و حدود خودت رو میشناسی، اون باوندری رو باهاش آشنا هستی و بنابراین حرف این که من میخوام اینجوری زندگی کنم ولی دیگری رو مطمئن نیستم. و البته اون آدم دیگر معمولا نمیتونه، او هم اگر در حد تو باشه خیلی به این قرار اهمیت بده، بلکه یه نقطهشو برمیداره، اونم مثل تو فراری میشه. یعنی یه مقدار اون حالت فرار رو داری. ولی دیر یا زود عزیز، همینقدر که در برخی از زمینات تجربیاتت و کنجکاویات به آخر برسه، یه مقدار استیبل میشه، یعنی از یه ثبات و قراری برخوردار میشی و مثل یه طوفانی که میاد و فعلا آبها رو پایین و بالا میبره، کم کم یه آرامشی پیدا میشه. اینه که من خیلی نگران نیستم. تنها چیزی که برای من مطرحه اینه که ازدواجت به تاخیر نیفته، به خاطر اون ماجرای فرزند داشتن و بچه دار شدنت، و بعد از این بابت خوشحال نباشی که یکی از مهمترین تجربیات زندگی و حس و احساس زندگی رو که صاحب خانواده و فرزند شدن رو داشته باشی اونو از دست بدی. من به اون دلیل فقط یه ذره حساسم که بعدن موجب پشیمانی نشه، اونم نه به خاطر پشیمانی، به خاطر اینکه یه قسمتی از وجود تو که میتونه عامل رشد و حتی جهش و پرش تو باشه، یه بریک ترو باشه، اون برات اتفاق نیفته. به همین جهته که با یه مقدار آدم آگاهی درگیر بشی بد نیست. و بعدم اون هیپنوتیزمه به نظر من فقط خاطر آسوده میکنه که آیا اون زیر ما یه مشکلاتی داریم که برخی از اوقات آشکار و پنهان آگاه و ناآگاه میزنه بیرون یا نه. ولی اگر اونا اونقدر نباشه یا مهم نباشه، همینه که هست. ولی به هر حال باید بدونی که یه مقدار در یه زمینه‌ای و یه رشد هماهنگی از یه هارمونی برخوردار هستی که اون در کمتر آدمی پیدا میشه، چون خیلی از آدم‌ها در مسیر رشد هستن ولی اون بالانس رو و اون توازن رو ندارن. من این رو در شما میتونم ببینم و این خودش نعمتی است. اما یه مقداری هم آنچه که در زندگی بزرگسالی شما اتفاق افتاده در حقیقت در سر راه هر کسی که قرار گرفت انتخاباتش از این قبیل بود، هم از نظر درس و هم از نظر رابطه. اینی که خیلی فکر نکن اونجا کار غیرعادی کردی، فقط نقش یه آدم باهوشی رو که یه مقدار توانایی پذیرفتن خطر و ریسکو داره انجام دادی و همین و بیش از اون نیست عزیز.
خب خدا رو شکر پس خیلی
وضعم خراب نیست،
نیست خیلی بدتر از اینا.
نه نه به هر حال مطمئنم خوب و خوش و موفق خواهی بود، برای که در تو اون توانایی رو میبینم و اگرم یه مقداری آب این دریا تکون بخوره، چون شنات خوبه یه ذره ممکنه به زحمت بیفتی ولی بعدن خودتو به ساحل میرسونی. اینی که من نگرانتم نیستم و ما این که این دوستتو باش میخوای چی کار کنی،
خیلی ممنون.
این دوستتو فقط باید با یه دقت بیشتری نگاه کنی که خاطر راسته باشه میخوای برای همیشه باش باشی یا نه، ولی اون چیزیست که هنوز یه مقدار شاد وقت داری و بگذاری ببینی حوادث و اتفاقات چه چیزایی رو به عنوان احتمال شانس.
دوستم اینه که اگه من برم آمریکا برای یه سال و همه چی خوب پیش بره، بعدش با هم تصمیم میگیریم این میتونه کمپانیشو از اینجا بفروشه بیاره آمریکا. یعنی خودش نظرش یه همچین چیزیه، ولی اگه بعد از این یه سال که من رفتم آمریکا ببینیم چی میشه.
به نظر من هر دوتون احتیاج فرد سن ایشون چند ساله عزیز؟
34.
خیلی خب اگر... خیلی خب بنابراین اگر چنین هستی به نظر من یه انتخاب ببینید، همین نشون دهنده این است که یه کمی مانند گذشته تصمیم نمیگیری، یه کمی صبر میکنی و به جای ریاکشن که واکنشه ریسپاند میدی که پاسخه و مفهوم پاسخ اینه که بعد نه حال، و خود این نشون دهنده یه مرحله از بلوغ فکری است و یا بلوغ اجتماعی که به نظر من مهم و اساسی است. نتیجتا بگذار ببین چی پیش میاد، نه از گذشته خودتو ناراحت و اذیت کن که موضوعی به اون صورت نبوده، ولی نگران آینده باش، فعلا از آنچه که حال هست بهره بگیر. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
منم همینطور، خیلی دوستتونم آقای دکتر، یه دنیا ممنون.
خواهش می‌کنم، لطف کردی عزیز.
خدا
نگهدار. چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولانی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانه مونیکا، تلفن 310-27-025، اینستاگرام starbakery22.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000، 310-870-8000، عضو 50-50-100 و 08.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ و رام تراک، بزرگترین دیلر
در سانتا مونیکا دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
به رادیو همراه گوش می کنید، رادیویی که به شما گوش می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از مدت‌ها تونستم روی خط بیام و با شما صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر. من یه پسر 7 ساله دارم، البته که تقریبا 2 ماه دیگه میشه 8 سالش. یه پسر 5.5 سال هم دارم و مشکلی که الان با پسر بزرگترم دارم اینه که در مورد بازی های کامپیوتری و نمیدونم تو نینتندو یا این بازی هایی که معمولا هست بر بچه ها، این اصلا هیچ کنترلی نداره. یعنی انقدر عاشق این بازی ها هست که وقتی که مثلا بهش میگیم الان نیم ساعت اجازه داری بازی کنی، اولش خیلی خیلی خوشحال میشه و مثلا میگه باشه من سر نیم ساعت مثلا اینو میذارم زمین یا خاموشش میکنم، ولی بعد که زمانش تموم میشه اصلا نمیتونه اینو قبول کنه. یعنی انقدر ناراحت میشه و عصبانی میشه و در به تخته میکوبه که شماها مثلا دارین در حق من بی‌انصافی میکنین و چرا میخواین که من اینو خاموش بکنم. و این زمانو نمیتونه بر خودش حل بکنه که مثلا خب الان وقتش تموم شده بعد اینو بذار زمین.
آخه عزیز شما یه چیزایی میگید گوییم که ما مثلا در یه نظام اجتماعی سیاسی هستیم، بر اساس قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو تصمیم گرفتیم. یه بچه هست که فاین زرنگیشو نشون میده و باهوشیشو، که وقتی بهش بگی نیم ساعت وقت داره به تهش فکر نمیکنه که احساس بدی بکنه، از اول شروع کنه چون نذارن چرا نیم ساعت یه ساعت، بلافاصله میپر از اون نیم ساعت استفاده میکنه، بعد دنبال بعدش را میره. حالا اینا رو متوجهم. دو تا نکته رو باید بدونیم. ما امروز داریم با بدترین نوع اعتیاد که معتقدم در آینده میتونه یه گرفتاری بزرگی در جهت برهم ریختن حتی روابط عادی اجتماعی باشه روبرو میشیم، و این ماجرای این گیم هاست، اینترنت، کامپیوتر و ایناست. یعنی اینا داره تبدیل میشه به یه گرفتاری بیماری. علتش هم این هست که اول اینا رو به بهترین صورت ممکن بهترین متخصصین درست کردن، و دومی که همه ما در زندگیمون یه جاهایی حتما تو زندگیمون یه جایی پیدا میشه که این میتونه بهترین دوست ما باشه. اشکالش هم این است که از عادت به اعتیاد، یعنی از هابیت به ادیکشن تبدیل میشه و امروز به صورت جدی مطرحه. پس این ور قضیه است که شما باید بدونید ماجرای کامپیوتر چه نیست. همینجا یه هشدار بدم، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، امیدوارم کسی را اذیت نکنم. ما الان افتخار بسیاری از پدر و مادرها این است که بچهای کوچولوشون با نمیدونم تلفنشون و لپتاپشون و نمیدونم کامپیوترشون و اینا چه بازیایی میکنن چه بازیایی نمیکنن و متوجه نیستن. این درست مثل این که آدم بچهش از کودکی به تریاک یا مثلا به سیگار یا مشروب عادت بده و نزدیک کنه و بعدم دلش خوش باشه که ببین پسر من چه مستی میکنه یا چرا چنقدر بد مستی میکنه. اینو به این دلیل میگم که ما بدونیم اینا در حالی که بسیار بسیار خوبند و مفید، بسیار بسیار بدند و خطرناک، فقط به صرف اعتیادشون، نه تازه به خاطر محتواشون، چون گرفتاری بعد اینه که تو اینترنت بهترین ها و بدترین ها ریخته و اونم مستقیم میره تو مغز ما، از جای دیگه هم نمیره، به لباس اون نمیره. این شماره یک. دوم، شما هیچ وقت به یه بچه 5 ساله یا 8 ساله که داری یا 5 سال نیمه پسرتون این که شده دست بگیر نمیتونید بهش بگید این کارو نکن، وقتی لذت بخش. شما همیشه باید در مقابلش کار بهتری بگذارید که او خودش حاضر باشه بره دنبال کار بهتر و الا گرفتاری. یعنی اگر همون موقع اگر امکانش باشه که میدونم شاید بگید نه، ولی باید راهشو پیدا کرد، پدرش بیاد بگه بریم با هم کشتی بگیریم، میره خودش خاموش کنه میاد با پدرش کشتی میگیره. مثلا اگر پدرش بدونه باش با چگونه کنه. ولی اگر شما انتظار دارید به یه بچه‌ای که نشسته پایین بازی بعد از نیم ساعت یه ساعت بهش بگید پاشو، بعد بگه بعد یک ساعت ما بر اساس قرارداد ژنو به آخر رسیده و بنابراین پا میشیم و میریم، خب معلومه شما باید یک جلادی باشید که اون بچه از وحشت این اطاعت رو بیاره. به من بسیار خوشحالم که نه شما اون جلادید نه اون پسر اینقدر ابله، در نتیجه در مقابل شما میسته و درگیر میشه و چونه میزنه و به هر حال به گونه 8 سالگی خودش واکنش نشون میده. ببینید عزیز، اون حرفی که من میزنم که زندگی رو باید با اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد نباشه، همینه. بچه‌ها رو من چون بچه‌هامو میدونم دیگه، ما اگر 52 تا هفته بود ما 50 هفتهش شنبه شنبه تو پارک بودیم. بنابراین وقتی شما تو پارکی دیگه با کامپیوتر نیستی، البته امروزه ممکنه اونجا هم بیارید، ولی وقتی تو زمین نمیدونم بسکتبال و فوتبال و والیبال و تنیس و حتی تو پارک، حتی خاکبازی گلبازی اینور اونور رفتن از این درخت بالا و پایین رفتن قرار میگیرید، اون وقت است که درگیر این مشکلات نمیشید. و میدونیم کودک انسانی بیش از همه چیز به رشد فیزیکی و به فعالیت بدنی احتیاج داره. یعنی شما روزی که بچه ها پای این دستگاه ها میشنن، صرف نظر از بدی خودش، اون حالت خاموشی و به یک اعتبار از کار انداختن بدنه، در حالی که موضوع کودک انسانی حداقل تا 18 سالگیش مهمترین عامل رشد یا فعالیت بدنی و فیزیکیشه. راه برو باید برای اون پیدا کنید عزیز، یعنی کلاسی بذارید، برنامه‌ای بذارید، دوستایی رو دعوت کنید، اینور برید اونور برید، هر چی که هست که اینا نتونن بیان خونه و کاری نداشته باشن و برن سراغ این دستگاه ها. اینا و به همین جد است که تو خرید اینا به طور کلی نمیگم، برخی از بازی ها باید مواظب بود. درسته که بچه ها ممکنه بدونن دوستاشون اون بازی رو دارند و التماس بکنند و خواهش بکنند اونو بخواد، ولی برخی از باید باید بگیم نه، برای این که اشکال کار اینه که در آغاز با یه موافقتی هم خودمون خوب میشیم هم بچه ها هم خوشحال میشن، ولی بعدن بلا درست میکنه، درد سر درست میکنه. بعدم گفتم اینا رو مغزها، بهترین مغزها رو جمع کردن، پولای باور نکردنی میدن که چگونه میتونن آدمای کوچک و بزرگ رو هوک کنن، یعنی قلاب قلاب کنن، و چون مغز رو میشناسن قلاباش هم بلدن عزیز. مشکل شما مشکلی است که همه دارن، باید به تدریج به کاری براش بکنی. و تنها رایی که شما دارید دو چیزه برای این بچه و اونم پسر بچه: یک، فعالیت‌های ورزشی، دو، ارتباط با دوستانی که با همین بازی‌ها رو نمی‌کنن در شرایطی که میتونن نوع دیگه‌ای در ارتباط باشن، و الا نمیشه وقت‌های خالی بچه‌ها رو با یه چنین ابزار فوق‌العاده جالب و جاذبی درگیر نکرد یا اونا رو از اونا دور کرد. یعنی این درست مثل اینه که آدم از گرسنگی در حال مردن باشه، بعد غذا توی یخچال باشه، بگن حالا وقت خوردن نیست، بهتره یه روز دیگه بخوری، حالا شاید موندی شاید مردی. خب بچه از همینجوری مات و مبهوت میمونه، این همه ظلم و بیداد از کجا میاد؟ و میفهمم عزیز.
بعد یه مشکل دیگه هم که داره آقای دکتر، حرفو مثلا باید چندین بار بهش بگی، مثلا باید تمام یه چیزی رو که مثلا میگه انجام بده، مثلا مشقات رو برو بنویس، میگه که اول که گوش نمیده، مثلا سرش به کاری که داره میکنه گرم میکنه و مثلا وانمود میکنه که نشنیده، بعدن هم مثلا جواب میده که حالا باشه بعدن 5 دقیقه دیگه میرم، حالا این کار رو انجام بدم بعد میرم، خلاصه اینو به عقب میندازه.
بابا خب به من بگید که این همه خدا که کتاب فرستاده، پیغمبر فرستاده، ما اولا 90% آدم ها به دینی که باور دارن حاضرن برش بکشن و کش برن کتاب ها رو هم نخوندن، حالا اون که هیچی، منم اون همه به ما گفت این کار رو بکنی، یکی اون این کار رو نمی کنیم، از که تو حالا خانم قراره مادر یا پدر فرمان بده بچه این کار انجام بده؟ ببینید عزیز، شما اگر کمی با سیدی مخصوصاً فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیت من که اونجا بحث کردم، چون اینا موضوعی اونجاست که مال همه پدران دست، آشنا باشید، داستان فرماندهی و فرمانبرداری به سر آمده عزیز. ما در دنیایی نیستیم که اصلا این راه مطلقاً هیچ وقت هم کار نکرده، فقط وقتی کار کرده که ما از یه طرف از زور استفاده کردیم و اون از وحشت، و الا هیچ کسی در طول تاریخ گوش به حرفه هیچ کسی نمیداد. همطوری که تازه خدا با درست کردن بهشت و جهنم و حرفای دیگه که از این دست بدی از اون دست میگیری و همینجا پدرتو در میارم و فلان و بهمان میشم، تازه به اینجا نرسیده. یعنی سر 24,000 تا پیغمبر یا راهنما تو 6,000 سال اومدن، 17 روز یکی کتابم آمده، جزوه‌ام آمده، بهشت و جهنمم درست شده، یادم حسابی هم از روش در نمیاده. بنابراین شما انتظار نش باشید وقتی به فرزندتون یه چیزی میگید اولا اصلا وانمود کنه میشنوه، تازه برفرض که بشنوه نادیده میگیره، برای که همطور که شما ندیده میگیرید خواستای او رو، و آخر کار برفرضی هم که بخواد احتمالاً عمل کنه، وقتی است که به هر حال در مقایسه درد و لذت به اینجا میرسه که بهتره به شما یه توجه کنه. از اون در بیاد عزیز، شما باید عادات مطلوب رو تو وجود بچه بکارید. یعنی ببینید کار پدری و مادری آموختن کار خوبه، حتی بازداشتن بچه از کار بد نیست، برای که از اون طریق هم به جایی نمیرسیم. تازه موجود بیکاری بر وجود بیم، چگونه میشه اینو تو وجود بچه کاشت؟ قصه دیگه است. فرض کنید مثال هومورک شده، اولا شما باید مطمئن باشید مدرسه‌ای که به فرزندتون هومورک میدن، تکلیف مدرسه میدن، واقعا منصفانه واقع بینانه این کار میکنن. بسیاری از معلمین، ما مخصوصا بچه ها بسیم مدارس خصوصی، به دلیل راضی کردن پدر مادر به خاطر پولی که بیش از هر چیزی از اونا میگیرن، همینجوری تکلیف میریزن روش بچه ها، به خاطر اینکه پدر مادر بگن مدرسه خوبیه و بچه ها دارن عالم و دانشمند میشن، که اصلا من باش موافق نیستم. این شماره یک. دوم، هومورکی میخواد انجام بده، شما میتونید وقتی پسرتون میاد بهش برگردید بگید که پسر خوب عزیزم، چقدر تکلیف مدرسه داری، بیا اول یه دو دقیقه راجع به شرط بزنیم. اون میگه مثلا باید این مال حساب متمتیکه یا هر چی، اینو دارم، اینم باید از این بنویسم، اینم باید اونجا انجام. خیلی خب قربون برم. الان تو هم تو ساعت مثلا 9 که مثلا بیداری، الان هم که ساعت 4 تا 9 5 ساعته، خب بیا بنویسیم اینم ساعت، این ساعت 4 5 6 7 8 9، تو من بگو هر کدوم از اینا چقدر کار داره. خب این مثلا چون اینا مهمه برای بچه، مثلا انجام دادن این حساب مثلا 15 دقیقه، 20 دقیقه، خب این 20 دقیقه، اون یکی چی؟ آخر کار خب تو یک ساعت هومورک داری تو سه قسمت، درست؟ خیلی خب، حالا تو من بگو که از حالا تو ساعت 9 تو کدوم، من اصلا اینا رو میارم 15 دقیقه میکنم، پس ما 20 خونه داریم، پس بیا تو من بگو کجا میخوایی چی انجام بدی. ببینید با همکاریش بعد به شما برمیگره، میگه الان میخوام یک ساعت این برنامه خوبه یا میخوام برم بازی کنم با کامپیوتر، الان بین ساعت 4 تا 5 نمیخوام هیچ کاری بکنم. اوکی 4 تا 5 پس میمیسیم استراحت بریک. خیلی خوب، ساعت 5 تا 5 و ربع کدوم کارو میخوای بکنی، یا 5 و 20 اینو خوب میمیسی. پس من 4 و 58 دقیقه میام سراغت و بهت میگم 2 دقیقه دیگه ما قسمت ساعت 5 مون شروع میشه. قبول؟ دست اول. خیلی خوب، اصلا این زیر امضا کن. امضا. آها باریکلا، خدافظ شما برام از یاد. ساعت و یادتون میمونه 4 و 58 دقیقه میره سراغش، 2 دقیقه دیگه ساعت 5 ما شروع میشه. حالا دو تا احتمال هست، یکی این که میاد این کارو میکنه، یکی این کارو با غر میکنه، یکی نمیکنه. نمیکنی؟ خیلی خوب، پس منم دیگه با تو فعلا کاری ندارم، منم میرم دنبال کارهای خودم، چون تو برنامه‌ای رو که ما با هم قرار گذاشتیم به هم زدیم. نتیجه چی میشه؟ ای بسا همینجوری پای کامپیوتر میمونه و ای بسا هومورک نمیکنه، شما هیچی بهش نمیگید. هیچ. بنابراین فردا صبح میره مدرسه، ببینید مدرسه با او چه میکنن و خودش چه نتیجه میگیره. ببینید عزیز، یه من و شما اگر نتونیم از طریق کوپریشن و همکاری باش کار بکنیم، از طریق کانفلیکت و جنگ به هیچ جا نمیرسیم. یعنی میخوام به شما بگم عزیز، اصلا با اون ملاک هایی که ما یاد گرفتیم هیچ چیزی پیش نمیره. چرا اصرار دارم و چرا گفتم اگر میخواید از من یادگاری بگذارید، بخت فلسفه و هدفهای پرورش ترین تربیت بخش اوله، اون 15 ساعت نتیجه شاید بیش از 40 سال فکریست که داشتم، توجهی که کردم، چیزی اگر اینجا اونجا کنم، نمیگم 40 سال کار کردم، بسا 4 ماه پوش کار نکردم، بحث من اون نیست، بس من است که 40 سال ذهن منو به خودش مشغول کرده که کار درست کدام در ارتباط با بچه ها، و بنابراین تحت عنوان فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیته، چون تعلیم تربیت خودش مسیری داره یا آموزش، ولی هدفهای مسئله دیگریست که شما میخواید برید شیکاگو یا میخواید برید نیویورک، اون یه قصه دیگریست، ولی وقتی تصمیم گرفتید از لس آنجلس برید شیکاگو و نیویورک از طریق هواپیما، حالا تکلیفتون روشنه، کدام هواپیما میره، کدام از نظر قیمت، یا اگر میخواید دایرکت فلایت داشته باشید کدومش اویلیبل برای اون ساعت و روزی که شما میخواید برید. حالا دیگه شما مجبورید به رعایت یه اصولی، ولی در انتخاب اولتون که میخواید برید نیویورک یا میخواید برید شیکاگو، اون انتخاب شماست که تصمیم گیری نمیدید. تمام این بحثای مربوط به ساعت پرواز هواپیما منتفی است. به این دلیل دارم میگم عزیز، اگر بخواید با اون دید قدیمی به ماجرای پرورش و تعلیم تربیت نگاه کنید، از پا در میرید. یعنی به هیچ جام نمیرسید، برای که نیروی درونی بچه‌ها و حوادث و اتفاقات دور و برتون به مراتب قوی تر از این هست که شما بتونید درگیرش بشید. درست مثل این که من بخوام هوای لس آنجلس رو با بخاری یا کولر خونم سرد و گرم کنم، زورم نمیرسه. بنابراین عزیز، شما باید در مسیر همکاری باشید، مخصوصا به عنوان مادر در ارتباط با بچه‌ها باید یه قواعدی رو بذارید. اصلا نمیگم کار ساده‌ای، ابدا هم نمیگم در همون هفته اول حتی ماه اول به نتیجه میرسید، ولی بعد از 3 ماه حتما میرسید. چرا؟ برای که شما از اون مغز او که آماده درست بود، که درست مثل همون کاری که اون کسانی که گیم ها رو درست کردن و فرزند شما رو گرفتار کردن استفاده میکنن. من همیشه عرض کردم شهر مقدس و منور لاس وگاس آمده قاعده پرورش و تعلیم تربیت رو در جهت تشویق و تنبیه به کار گرفته. از 100 تا آدم که میرن اونجا 95 نفر بازندن، 90 نفرم تا آخرین دلارشون رو میدن. چرا؟ فقط از طریق مکانیزم تشویق یا رینفورسمنت، تقویت، برای اینکه آدما رو نگه دارن. من و شما هم چاره جز استفاده از اونها نداریم عزیز. و الا اینکه میفرمایید که ما بهش میگیم و اول به رو خودش نمیاره و بعد گوش نمیکنه و بعد وقتی میگیم دازده نمیکنه و بعد اگر انجام بده قربده، اینقدر عادی و طبیعی که همه باید اینجوری باشن. اگه فرزندتون غیر از این بود، اون وقت معلوم بود که ای بایی را دید یا در شماست یا در او یا هر دو.
بله، آخه اشکال دیگه اش همینه که آقای دکتر، این مسخه که من الان خدمت شما میگم، مسخه که برای فرداشه، اونو تو مدرسه انجام میده. یعنی من ساعت 4 که میرم دنبالش که اون کار مالف مربوط به فردا که حتما معلمش نگاه میکنه رو تموم کرده و نوشته، ولی اون مثلا دو تا کتاب دیگه بهشون میده به عنوان کمکی، مثلا در تمرینای کمکی، مثلا تو ریاضی یا حالا نوشتن و خوندن و اینا. اونا رو الان معلمش میگه خب حالا هر کی دلش خواست انجام بده، ولی آخر مثلا 3 ماه دیگه یهو میگه کتاباتون رو بیارین که حالا انجام دادین.
نه متوجه.
اینو من باش.
نه 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 ببینید، از اولا به نظر من معلمش با نحوی که داره با موضوع برخورد کنه خیلی خیلی خوب برخورد. یعنی من امتیاز رو به او میدم که بدون چیکار کنم. شما باید یه شرایطی فراهم کنید که براش عادی بشه. ببینید عزیز، اولا من و شما باید به یه کاری عادت کنیم تا انرژی روانی مصرفش نکنیم. یعنی به جای اینکه سربالا در رودخانه شنا کنیم، سرازیر باشه که راحت باشیم. بنابراین اون داره کار درست کنه. شما هم میتونید به عنوان عامل یاد آورنده این کار رو بکنید و برای خودتون هم یه برنامه درست کنید. برای اونم از نظر گفتگو و رابطه، حتی شما اصلا میشه جلوتون بشید، اوکی پسرم بشین پاشو، من میام جای تو میری جای من، درست صندلیاتون عوض کن. حالا من پسر تو هم، تو هم مامان منی، ماجرای مشق تو بگو، تو حرف بزن، خندتون میگیره. این عوض کردن رولتون برخ از وقت فوق العاده است. هم میگه خب کی هوم ورک تو باید انجام بدی، تو میگی مقام بعدای اونو در میاری. ببینید او با شما چیکار میکنه. بعد از یه مدتی حرفش ممکنه باشه خب حالا میخوای چیکار کنی، تو میخوای همونجا بشینی یا میخوای به جای خودت بشینی؟ و جاتون عوض کنه، میگه خب حالا تو حرف بزن. و شما یه دفعه متوجه میشید و بعد از چند جلسه با هم دوست میشید عزیز، چون شما الان فرمانده کل قوایید. خب این کار نمیکنه، فرمانده کل قوای همسرتون باشید ولی بچه‌ها رو رها کنید.
آقای بزن، یه سوال دیگه هم دارم در مورد سلام کردن.
روی خط باشید میگم... چون نصب کنید، چون من باید باتون دعوا کنم. بذارید بعد از پیام خواهد روی خط باشید. شنگر عجبند با ما باشید.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک های عروسی و تولد به طریق نان دیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا، تلفن 310-27-025، اینستاگرام ستار بیکری 22.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم.
پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو دکتر ملاکویی
جانم،
راجب پسرم داشتم ازتون میپرسیدم، راجب که موقع سلام کردن اگه مثلا مهمون میاد یا حتی با معلمش اینا سلام روش نمیشه بکنه. مثلا الان به من میگه ما میمه خجالت میکشم.
خب دقیقا ببینید، من حرفم همینه عزیز. ببینید شماها یه کمی نمیدونم زود متولد شده دیر متولد شده عزیز. کودک 3-4-5-6-7-8-9 ساله وقتی وارد یه جمعی میشه یا با بزرگسال برخورد میکنه، یه بمب منفجر میشه، یه نارنجک میتونه برش مونه، اصلا یادش میره که خودش کیه، موضوع چیه، گرفتاری. بنابراین یه دومی که بچه‌ها فکر میکنن به مجرد که بگیم من هستم، مردم چه با مهربونی چه با اعتراض و انتقاد آزارشون میده. یعنی همینقدر که برگم میگم وای چه پسر خوبی چه پسر خوشگلی، بسیاری از بچه‌ها ناراحت شد. چه برگردم میگن دختر خوبی چه لباس قشنگیه، این سر این لباس دعوا کرده نمیخواسته بپوشه، مادرش تنش کرده، حالا که میگه قشنگی حرص میخوره. ببینید خود شما دارید میگید که پسر من برمیگرده میگه من خجالت میکشم. این دقیقاً احساس این بچه‌هاست. ما بزرگ سالهای لعنتی آمدیم یه دکونی باز کردیم که بچه وارد که میشه این بدبخته که باید بفهمه موقعیت چیه، شرایط چیه، با یه بزرگ سال گندهی که 40 سالشه و 10 برابر وزن اونو داره، حالا باید سلام کنه و این نکرد خاک بر سر اون. عزیز بازی رو باید تمومش کرد. یعنی اصلا چرا باید یه مرد 30 ساله 40 ساله یه خانم 30 ساله 40 ساله نشسته عیب بگیره که این بچه 4 ساله سلام کرد یا نکرد، 7 ساله سلام کرد یا نکرد و فکر کنه این مسئله است. این گرفتاری مال بزرگ سال هاست و مایی که دلمون میخواد به بزرگ سال ها بگیم ما پدر و مادر خوبی هستیم. ببینید دو تا نکته است. به من میگید یه آداب و ادبیه، حتما باید رعایتش کرد، چه بهتر. حالا شما این کار رو بکنید، به پسرتون بگید ببین عزیز، حتی از کوچکتریش که باید میکردیم، من میشین، ما همه هم میشیم، بابات از در میاد تو، بابات میاد از در تو میگه سلام سلام، حالا من میرم میام سلام، حالا تو برو بیا. وقتی 100 دفعه این بازی رو باش کردیم، بچه این رو به صورت حتی ناآگاه وقتی وارد یه جایی میشه حتی بدون که توجه کنه سلام کردیم میگه سلام، تموم میشه میره. ما میخواییم به بچه چیزی رو یاد بدیم و الا یک مرتبه به بچه ای که وارد ببینید مثل این مونه که امیدوارم اذیت نشید شما یه مرتبه وارد مهمونی بشید، یه لباس تنتون کردید، دکمهاش بیافتی رفت لباستون بیافته، حالا شما میرید سراغ همه سلام علیک میکنید، چون لخت شدید، چون در به در دنبال یه میز میگردید برید زیرش پشتش ملافه رو خودتون بکشید. عزیز بچه ها وقتی وارد محیط اجتماعی میشن این گونه هن، بنابراین من و شما چرا چسبیدیم و بعدم چرا این کارو میخوایم بکنیم؟ یه حرف بیمعنی که مال فرهنگمون. فرهنگ یعنی چی؟ فرهنگ یعنی راه و روش زندگی و بسیار از این راه و روش های زندگی بسیار غلط و مضر و خطرناک و غیر انسانی هن. همون بهتر که نباشه. به علاوه ما اومدیم تمام زندگی رو درگیر یه مقدار بازی‌ها و تعارفات کردیم و تو دلمون یه جور دیگه فکر میکنیم و دلمون خواهد ظاهر اینجوری حفظ کنیم. بنابراین یادش بدید، کمکش بکنید، اعتراض بهش نکنید، همونجا سر به سرش نگذارید. امیدوارم این گنده ها هم دست از این بازی مسخره بردارن که بچه 3 ساله و 4 ساله به مجرد دیدن وجود مبارک و مقدس اونها باید یه حرفایی بزنه و اگر نزد بچه بده، مادر و پدرش هم بدتر. من ابدا اهمیت نمیدادم که بچه هم وارد جایی میشن سلام بکنن یا نکنن، به هیچ وجه. و این کسی هم حرف میزد احتمالا مدافع بچه ها بودم که خوشبختانه کسی نمیزد. عرض من اینه که یه چیزی خوبه درسته که خیلی هم خوبه درسته، من باش بحثم، یادش بدید، انجام داد داد، ندادم نداده، خودتون بی خودی گرفتار نکنید، پسرای ما رو اذیت نکنین. من مثل یه دوستی که از آغاز بودن چند دقیقه وقت دارم به ایشون برسم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم خیلی خوشحال شدم. یک سال دیگه
نه بذارید برای یه وقت دیگه
کوتاه.
نه 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 خواهش می‌کنم. تمنا
مرسی ازتون، خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، امیدوارم شما رو داشته باشم، شاید به هر حال خسته شدی تو اینجا رو رها کردید. من فقط 6-7 دقیقه وقت دارم، بگذارید از این استفاده کنم برای چیز دیگه، برای که به نظر میرسه شما هم روی خط اگر بودید، شاید تلفنتون که البته همچنان هست، در خصوص فرزندتون مسئله‌ای داشت. خب اجازه بدید که ازش بگذاریم. 3 تا خط دیگه هست ولی من فکر نمی کنم دوست تازه‌ای رو بتونم تو این 6-7 دقیقه بیارم. بگذارید اول یه بحثی به دنبال مطلبی که با دو دوست آخر داشتم یا با خانم که الان با هم صحبت کردیم داشتم عرض کنم. ببینید، ما برای اولین بار با یه موجودی به اسم انسان آشنا شدیم که قبلا اصلا آشنا نبودیم، که باید انسان شدن رو یاد بگیره، و برای انسان شدن یاد گرفتن ما در خانه محیطی داریم به اسم پرورش و تعلیم و تربیت، که پرورش مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، تعلیم عبارت از انتقال علم و دانش و مهارت و فن هست به کودک، و تربیت در حقیقت کاشتن اصول اخلاقی انسانی و به وجود آوردن میل به رشد و کمال. یعنی امروز تکلیف اینا روشن هست و اینا پدیده هایی است که باید در کودک کاشته بشه، باید آموخته بشه. اینا نه فرماندهی است نه فرمان برداری است. ما امروز در دنیایی هستیم که با اون دو ستون لعنتی که دمار از روزگار انسان در طول تاریخ در آورده، احترام و اطاعت، ریسپکت و اوبیدینس، دیگه روبرو نیستیم. ما به جای ریسپکت و احترام حرمت رو داریم که برابری انسانی است، یکسانی انسانی است، تقدس انسانی است، اینکه تو توی و من منم هم و من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی هم طور که تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی. ما همچی چیزایی در طول تاریخ نداشتیم و بنابراین ما به جای احترام باید ازش بگذاریم. احترام مال محیط نظامیه، مال اونجاییست که میخوان آدم ها برن بکشن و لازم شد کشته بشن. این ارتباطی به زندگی انسان سالم عادی امروز نداره و هنوز یه دی سخت به دنبال این احترامن و با این احترامه که خودشون و دیگران رو آزار میدن. نه، حرمته، و حرمت پذیرفتن تقدسی است که از آن همه انسان هاست، چه کوچک و چه بزرگ. دوم، اون چیزی که در طول تاریخ باز دمار از روزگار ما در آورده، اطاعت، اوبیدینس به سر آمده. امروز دوران همکاری، امروز هیچ بچه‌ای قرار نیست فرمان هیچ کس رو ببره، نه پدر و مادر رو، نه معلم رو، نه رهبر رو، نه هیچ کس دیگر رو. تموم شده عزیز، دورانش به سر اومده. ما دوران همکاری داریم و بچه‌ها باید از کودکی همکاری یاد بگیرن. همونطور که در مثالم با بانوی ارجمند قبلی عرض کردم، شما فرزندتون از مدرسه میاد، ماجرای انجام تکالیف مدرسه‌اش که باید واقع بینانه، منصفانه، درست و مناسب باشه که بیشتر اوقات نیست، تازه برفرض که باشه، مادر و پدر با بچه باید با همکاری هم این کار رو انجام بدن تا این رو در وجود فرزندشون به عنوان یه وظیفه و مسئولیت بکارن. فرمان نمیشه داد بیا درس تو بخون و مشق تو بنویس. اینها تمام شده دورانش. اینا با انسان سازگاری نداره. اینا انسان بدبخت بیمار گرفتار درست میکنه. اینا هیچ کمکی به رشد سالم کودک نمیکنه. وظیفه پدر و مادر آموختن یا کاشتن اون چیزیست که خوبه تو وجود بچه، بر اساس قواعدی که امروز میشناسیم میشه عادات مطلوب رو در وجود کودک کاشت. اون اصول هست، مشخص، راه و روش هست. میخواید کتاب بخونه، میخواید حمامشو بره، میخواید غذای خوب بخوره، همه اینا آموختنه. ما در دنیایی هستیم که آدما برای مهندس شدن و دکتر شدن بهشون فرمان نمیدن، تکه تکه دانش پزشکی یا مهندسی رو بهشون میآموزند و امیدشون اینه که اونا اون رو بیاموزند و بر مبنای اون عمل کنند. بنابراین امید من این است که دوستانی که برای کار پرورش و تعلیم و تربیت صحبت میکنند، از این بازی ترس و تنبیه و کنترل و یا فرماندهی و فرمانبرداری بیرون بیان. ما امروز با یه دنیای دیگری روبرو هستیم که پرورش و تعلیم تربیت و در چارچوبی به عنوان آموزش میشناسیم. کف این خانه تربیت امروز عشق و محبت و نوازش و سقفش نظم و انضباط و آرامش، چهاردیواریش هم آموزش، و اینا در دورهای مختلف شناخته شده است. امید من این است که اونایی که فرزندی دارن، نه به خاطر کاری که شده، این سی دی یا دیویدی ها رو برای پرورش و تعلیم تربیت یک بار بشنوند، بعد بریزن دور. من باش مسئله ندارم، افکار من یا عقاید یا پیشنهادات من رو هم نادیده بگیرم، ولی یک بار ازش خبر داشته باشن. بخش اول، فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیت مال همه پدر و مادر است، سن بچه 3 سال یا 13 سال. بعدن وارد بخش دوم میشن، تولد تا 3 سالگی، 3 تا 7 سالگی، 7 تا 13 سالگی، 13 تا 19 سالگی. روی هم یه مجموعه 65 ساعت است که میتونه یه جهتی رو و یه جهاتی رو برای شما مشخص و روشن کنه. امید من این است که اگر از این مجموعه استفاده میکنید، مجموعه بهتری هستند به زبان فارسی، انگلیسی یا هر زبان دیگه، از اونها استفاده کنید. ولی ما در دنیایی هستیم که دیگه با کاری که گذشتگان ما می کردند و پدران و مادران ما کردند، هیچ آدم نیمه نیمه سالمی که سهله با بیماری کم هم به وجود نمیاد. بیماری ها سنگین و شدیده، برای که ما در یه دنیای دیگری هستیم و امید من این است که پدر و مادرها با اینا آشنا باشن، تا اینکه همچنان حرف این است که بچه ها گوش به حرف ما نمیدن، بچه ها درس نمیخونن، بچه ها دیر میخوابن، بچه ها میخوان از خونه برن بیرون، بچه ها چنین و چنان میکنن. شما که فرزندی به این دنیا آوردید باید بدونید باش چه باید بکنید، و مطالعات نشون میده که اگر ما اصول رو رعایت کنیم، جز در شرایط استثنایی که زمینه ارثی و یا حوادث و اتفاقات خارجی سیستم رو به هم میزنه، من و شما توان این داریم که بتونیم زندگی رو برای فرزندانمون و خودمون به وجود بیاریم که درست مانند آنچه که همیشه عرض کردم پشت فرمان زندگی بشینیم، با سرعت 60 مایل یا 100 کیلومتر رانندگی کنیم، نه اینکه به دلیل نادانی و به دلیل متاسفانه خودخواهی نخواهیم اصول رو رعایت کنیم و بخواهیم اتومبیل رو هل بدیم یا یه تنابی بهش ببندیم این بر اون ور بکشیم. اون وقتی که رنج بسیار میبریم و در دنیای امروز هیچ نتیجه‌ای هم عاید ما نمیشه. بنابراین امید من این است که گفتگوهایی از این قبیل با وجودی که مربوط به بچه هاست به من و شما یه هشداری بده، چون همچنان باز به عنوان پدر مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ یا به عنوان دوست و فامیل هم میتونیم نقشی در کار پرورش تعلیم تربیت عزیزان خودمون و یا عزیزان عزیزمون داشته باشیم، و ضمناً بدونیم اصلا بر سر ما چه آمده و ما چه کشیدیم و چرا به این روز رسیدیم، و خود این میتونه کمک بکنه برای اینکه به گونه دیگه به خودمون و زندگی نگاه کنیم. به هر حال امیدوارم این گفتگوها با وجودی که ماجرای پرورش و تعلیم و تربیت بدونیم موضوعی اساسی است، و همونطور که بارها عرض کردم هرگز 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 اوضاع دنیا درست نخواهد شد، ما به یه ثبات و قرار و صلح و آرامش و امنیتی نمیرسیم اگر 8 سال اول کودکی با بچه‌ها برخورد درست نشه، و اگر بعداً عقل و یا به مفهوم دقیق و درستش خرد اساس رفتار انسان در بزرگسالی نباشه. بدون این دو پایه فقط ما از یه جنگ به یه جنگ دیگه، از یه بدبختی به یه بدبختی دیگه، از یه بیماری به بیماری دیگه میریم و به اون سلامتی و سعادتی که به دنبالش هستیم نمیرسیم. به هر حال امیدوارم این توضیحات توجه برخی از شما رو جلب کنه. به امید گفتگوی با شما امروز بعد از ظهر ساعت 4 روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.